کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد. مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. در دنیایی که ارتباطات در اون زیاد میشه، شدت میگیره، یه اتفاقی میفته که آدم توجهش به خودش و ادراکاتش کم میشه. ما الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که ارتباطات ما فقط محصور در اون دید و بازدید و سلام علیک با هم داریم، تو محیط کار، تو خونه نیست. الان هر کس در هر جایی که هست به راحتی میتواند با خیلی کسان ارتباط برقرار کنه. قدیم اگر تلفن تو خونه بود، خب من به جای اینکه برم خونه کسی تلفن میزدم، اگه خونه بود باهاش حرف میزدم. شد موبایل دیگه، هر وقت بخوام زنگ میزنم و بعد احتمالا میتونم پیدا بکنم و بعد دیگه لازم نیست اصلا صحبت کنم، کافیه براش پیامو بفرستم. بعد کار از این جلوتر رفت دیگه، این زحمت هم کمتر شد، نوشتن آسانتر شد، ضبط صدا شد، یه جمع های تعریف شده ای شد و کم کم من یه نفرم، ولی از صبح تا حالا میبینم توی 5-6 تا جمع وقت گذاشتم، حضور داشتم، خصوصا جوانان اینطوریه. حالا اونهایی که مال نسل قدیمن یا خیلی درگیر این تکنولوژی نشدن، هر وقت شما میخواییم با اونا ارتباط برقرار کنید باید خودشونو ببینید، یه نهایتا یه تلفن بزنید دیگه. این اصطلاح در دسترس بودن اصطلاح خوبی برای من نیست، چون اگر من در دسترس باشم یعنی با خودم نیستم، یعنی در دسترس دیگرانم دیگه. باید همیشه توی یه جایی باشم، در معرض دید، در معرض شنیده شدن و اینکه چیزی رو به من بگن که من بشنوم. به هر حال اون چیزی که ما میخوایم از این دنیا برداشت بکنیم، برای خودمون استفاده بکنیم، اینه که در ارتباطات ما علل قاعده باید رشد بکنیم. این همه تکیه بر صله رحم، چون بالاخره وقتی که ارحام با هم رفت آمد میکنن توی یه فضای فرهنگی باید بوده باشن. حالا شما 30-40 سال پیشو به یاد بیارید، 50 سال پیشو، تقریبا توی فضای فرهنگی تقریبا هستن همه. و اگه صله رحم انجام بشه، هم ارتباط اجتماعی انجام شده دیگه، اینکه آدم احساس کنه تنهاست و هیچ کس نیست و خودش و خودش، و هم آدم از ارحام با خبر میشه، هم اونا خوشحال میشن، هم میتونه مشکل اونا رو حل کنه، هم عبرت میگیره از زندگی اونها. مثلا مشکلی برخورد کردن، آدم مراقبه که به اون مشکل برخورد نکنه. اینا خیلی کمک میکنه. خب صله رحم خیلی خوب بود. من پدر بزرگم رو میدیدم، مادر بزرگم رو میدیدم، من به نوعی پاره تن اونها هستم. من خیشانی رو میدم که با اونها ما خیشاوندیم، ارهامیم ما. خب این پیوند یکم ضعیف شد، جایگزین شد رفاقت ها، دوستی های تو مدرسه، خدمت سربازی، محیط کار و اینها. باز اصلا از اینم درآمد و یه دوستی های بیمعنایی که من نه با طرف اصلا قبلا جایی بودم، سابقه داشتم، اصلا دیدمش ندیدمش، وارد گروه هایی میشیم با کسی ارتباط برقرار میکنیم که این اولین سلام علیک ما با همه، اصلا سلام علیک هم نمی کنیم، اصلا با حرفای دیگه کارو شروع میکنیم. تو اون مدل اول ارتباط من رشد میکردم، من پدر بزرگم رو میدیدم، زحمت هایی که کشیده، مادر بزرگم، پدرم، مادرم. توی این مدل های اینطوری لزومن من رشد نمی کنم، چون معلوم نیست آدم هایی که میبینم چه تیپی هستن، چی میگن، چه کردن، چه جورن، اهدافشون تو زندگی چیه. وقتی که ارتباطات در واقع دیگه از اون شکل گذشتش و شکلی که معنادار بود در آمد و ارتباطات شد همین ارتباطاتی که دیگه قانون نداره، ضابطه نداره، هیچی نداره دیگه، اونور نشسته مثلا با موبایلش یکم اونور نشسته، من نیست کیه چیه تو چه وضعیتیه، بالاخره میگن دیگه، این اتفاق موجب میشه من کم کم ادراکاتم رو از دست میدم. یعنی چی؟ ببینید من اصلا آدمی نبودم که عشق ماشین باشم، مدل ماشین. 5-6 ماه با یه عده رفیق شدم، از ماشین خیلی اطلاع دارم، منم کم کم عشق ماشین شدم. من آدمی بودم که نسبت به مادرم یه حس عاطفی عجیبی داشتم. من یه آدمی بودم که پدرم با هیچ کی عوض نمی کردم، با هیچ چی عوض نمی کردم. اما در ارتباط با این جوانای هم تیپ خودم دیدم نه، مثل که چیزای مهمترم هست. کم کم اینجا دیگه ادراکات شخصی حذف میشه، ادراکات جمعی میاد وسط. شما میبینید جوونا فوتبال، هنرپیشگی، ماشین، موبایل، ببینید اینا در واقع یکم شایع میشه، عمومی میشه. حالا اصلا چرا من این بحث رو امشب عرض میکنم خدمتتون که من ادراکاتم رو از دست میدم؟ وقت اینجوری میشه، وقتی آدم با یه نفر حرف میزنه انگار خودش نیست، انگار خودش نیست. مثال عرض کنم، جوان میاد میگه که ما برای چی میریم زیارت؟ دقت کنید سوالو، زیارت میریم چه اتفاقی میفته؟ ببخشید، زیارت میریم چه اتفاقی میفته؟ قراره در درون تو این اتفاق بیفته یا قراره بیرون اتفاق بیفته؟ این سوالش رو من میپرسی، بعد خودت بپرسی، باید بپرسی تا بال توجه کردم که زیارت میرم چه اتفاقی میفته؟ کم کم سوالات خودشو تو مقولات مختلف در بیرون جستجو میکنه، از زبان دیگران، اصلا فکرمونه بیرون خبریه، فراموش میکنه که اینا رو باید خودش ادراک بکنه. یه روزی یکی از دوستان ما گفت از اقوام ما هستن یک کسی هست، این جوانه، فکر میکنم 19 سال بود 20 سال بود، یه جوانی بود خیلی رشید، گفت این آمریکا زندگی میکرده و اصلا آمریکا بوده، پدر مادرش ایرانی هن و خیلی مذهبی هن، مادرش محجبه است و مذهبی و اینها، ولی خب پسره نیست، از اون اول اونجا بوده، اصلا این فضاها رو خیلی لمس نمی کنه، ولی خب نیست با مادرش بوده، بلکه با قرآن و روزه و دعا و اینا آشناست. الان یه سری سوال براش مطرح شده و همون رو داریم برای زیر سوال. ما خدمت ایشون رسیدیم، بعد من دیدم خب یه سری مطالبی داشت میگفت که خوب ببخشید دقت کن، خوب دقت کن چی عرض میکنم، دیدم یه سری جملات و تعابیری به کار میبره که کلیشه هاییست که همه جا هست، حالا یا اینترنت یا تو شبکه‌های اجتماعی، همه این جملات رو بلدن غرغره کنن. یکم دقت کردم و اینها، بعد خیلی مؤدبانه صحبت کرد و سوالاتشو گفت و اینها. من گفتم که خب ما شروع میکنیم به گفتگو، من یه خواهش از شما دارم. گفت بفرمایید. گفتم من خواهش میکنم شما که اینجا نشستی خودت باش. گفت یعنی چی خودم باشم؟ گفتم ببین، نه اینجا پیام ببر برای کسانی که تو آمریکا شبهه دارن،
نه اونها رو اینجا تداعی کن، از جانب اونها سوال کن، یه 10 دقیقه خودت باش، ببین حرفی که من میگم درسته یا غلطه، ادراک خودتو بگو، ادراک خودتو بگو. وقتی من اینو گفتم، خب خدا لطف کرد ایشون مطلب رو گرفت و شروع کردیم به صحبت، تمام شد صحبت ما، خیلی هم طول نکشید، فکر کنم نیم ساعت. برگشت من گفتش که افتون، گفت آقای دولتی، گفت دولتی من اصلا خودم آماده کردم به هیچ عنوان هیچ حرفی رو نپذیرم و هر چی میگه اشکال کنم، نمیدونم چی کار کردی، گارد من باز شد، گفتم فکر نمی کردم این جمله رو به من بگی. من بهش گفتم ببین هر چی قبول نمی کنی خب نکن دیگه، زوری که نیست، ولی خدا وکیلی هر چی قبول میکنی خب قبول کن دیگه، دیگه خب تو خودتی دیگه، چرا کسی دیگر رو وسط میکشونی؟ طرف میاد سوال میکنه، داری جواب میدی، وسطش میگه آقا اگه ما اینو گفتیم قبول نکردن چی؟ نه با تو حرف میزنم، اینو یه جایی که گفته بود قبول نکردن، بابا من خاطره نمیگم، داستان نمیگم، نقاشی نمیکشم، دارم با تو حرف میزنم، حس خودتو بگو. این ارتباطات وقتی شدت بگیره، کثرت پیدا کنه، چون ببینید کثرت تمرکز از آدم میگیره دیگه، من یه رفیق داشتم یه رفیق دارم، ولی 10 تا بنزه 10 تا از وجود من میکنه، از توجه من میبره. خب وقت میبینی با جوونا میشینی حرف میزنی، خوب حرف میزنه، خوب مطلب میگه، خیلی چیزای جالب، ولی اصلا خودش نیست، اینه یه چیزیست که این سطح روینش صدا میکنه، اصلا صدای درونش نیست، صدای درونش این نیست. بابا خودت چی میگی؟ این متاسفانه ارمغان جهان ارتباطات، جهان ارتباطات در واقع منو از خودم میگیره، ادراکات منو میگیره، به جای ادراکات من تعبیر دیگران راجع به ادراکات من به من تلقین میکنه. دقت کنید، من از قرآن خوندم لذت میبرم، ولی چون هیچ کی نمیبره لابد منم دارم اشتباه میکنم، من نباید لذت ببرم. حالا اون ورش هم هستا، من قرآن میخونم لذت نمیبرم، توی جمعی قرار گرفتم اونا لذت میبرن، جرأت نمیکنم میگم آقا شما چیکار کردین لذت میبری؟ من لذت نمیبرم. خب اینم یه حرفیه دیگه. گفتم خدمت بعضی از دوستان عزیز، گفت رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، گفتم آقا من نمازمو میخونم، مقیدم، ترکم نمیکنم، به موقع میخونم، اما راست شو نمازو دوست ندارم. شنیدم شما و اجدادتون اصلا نمازو خیلی دوست داشتین، خیلی دوست داشتین. من چیکار کنم نمازو دوست داشته باشم؟ من که میخونم اقلا دوستش داشته باشم. میگفت حواسم نبود، اومدم بعد دو سه هفته متوجه شدم کم کم دارم نمازو دوست میدارم. حالا چی خونده، چه اتفاق افتاده، من کاری ندارم، ولی میخوام میگم آدم رو راست حرف بزنه دیگه. ما جرأت نمی کنیم میگیم ماه مبارک رمضان، یه ماهی آدم کیف میکنه. خب کیف میکنی دیگه، چرا تعارف میکنی؟ نمیخواد علت به تراشی، به خاطر اینکه افطاری میدن، افطاری میدیم، سفره افطار قشنگه، اصلا به هر خاطری ولش کن، ما رمضون کیف میکنی یا نمیکنی؟ بعد میگه آخه گرسنه میشیم، ضعف پیدا میکنی. بابا اونا رو قبول دارم، ماه لذت بخشی است یا نیست؟ اینو جالبه، بچه‌ها میدونن، میفهمن، میگن، قدیمی هم همینو میدونن دیگه، بالاخره یه چیزیه دیگه. پس اجازه بدیم من همینجا نقطه بذارم. عرضم این بود که من که اینجا نشستم چه کنم که به خودم توجه کنم، ادراکات خودم رو بهش بها بدم، به تعبیر امروزی بابا خودم باشم، نه نماینده جوانان، نه یه عضوی از میان جوانان، نه مدافع حقوق جوانان، نه چی نه چی، بابا خودم من. اگر من بتوانم خودم ببینم کجا خوبم، کجا بدم، کجا راحتم، کجا ناراحتم، وقت کم کم میتونم خودم رو علاج کنم. دقیق میفهمید؟ من اگه بتونم اینو بفهمم، بعد میفهمم با این دوتا رفیق وقتی میرم مضطرب میشم، ولی پیش آقای فلانی میرم نمیم چرا آروم میشم. گاهی بعضی اینا رو به زبون میارن، میره مسجد، بعد اصلا کاراش آروم میشه، نمازشو خونده ها، نشسته، حال نه که حال نداره بلند شه، انگار به زمین وصل شده، ولی تو خونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میپره. خب بابا این ادراک مهمیه. من اینو خواستم عرض کنم برای اینکه بگم توی خلقت چیزایی که هست از این جنسه، چشیدنیه، ادراک کردنیه، وجدان کردنیه، نه اینکه تعریف بکنیم الکی دفاع کنیم الکی شلوغش بکنیم، نه واقعیت داره. واقعا بیت الله یه ویژگی داره، افرادی که میرن اینو لمس میکنن. دیدین خیلی از کسایی که سفر زیارتی میرن، عتبات میرن، مکه میرن میان، اصلا توجه ندارن و خیلی این جمله رو میگن، اصلا انگار خواب بودیم. این جمله رو یه نفر میگه، دو نفر میگه. چی خواب بودیم یعنی چی؟ این توضیح داره. چرا میگه خواب بودیم؟ میگه اینجا هستیم حرم امام حسین علیه السلام میبینیم دلمون پر میکشه، میگیم اونجا بریم مثلا دیگه من دو ساعت و علت دوام گریه خواهم کرد، میرم اونجا نمیشه. ما سفر کربلا مشرف بودیم، همراه ما یکی از این مداهایی بود که خب خیلی مدای محترم و آدم واقعا اهل دلی بود، رفتیم اونجا یه روز گذشت، گفت فلان من دارم دیوونه میشم، هر کاری میکنم گریه کنم نمیتونم. یه حس هست یا نیست؟ چیکارش کنیم اینو؟ خدای من در قرآن با من اینجوری سخن گفته، خدای من در قرآن با من اینجوری سخن گفته، با خود من صحبت کرده، به خود من میگه و ادراکات منو یک یک داره به من گوش زد میکنه. آیا نمیدانی این؟ آیا نمیبینی این؟ نمیبینی چقدر ساده است؟ به آسمان نظر نمی کنی فلان؟ ما میگیم نه، ما که به آسمان نظر نمی کنیم، راجب آسمان خواستیم میریم از یک مثلا کسی که تو نجوم کار کرده سوال می کنیم، میریم آخرین تحقیقات رو می بینیم. بابا اونا خوبه، ولی این که من میگم نمیشه که یه بار توی یه دشتی، حیاتی، ایوونی، پشتیبونی نیمه شب دراز بکشی آسمون رو ببینیم. موضوعیت داره دیگه. میگه ببینم که چی بشه. من که نباید بگم که چی میشه، تو ببین هر چی باید بشه میشه دیگه. طبع من با آسمان همسازه، با سبزه و با دشت و با وسعت و با آب روان و این چیزایی که خدا خلق کرده دیگه، منم جزئی از این طبیعتم. یکی از اون مواردی که خدای متعال اینو تو خلقت لحاظ کرده، قرارش داده، این است که نام حسین علیه السلام و آنچه که به سید و شهدا علیه السلام مربوطه، این نام رو با حزن عجین کرده. این خدای متعال تو خلقت قرار داده. اتفاقی که نمیشه که هر کی تو دم و دستگاه امام حسین میاد، شیعه، سنی، ارمنی، بیدین، وقتی یک کمی میاد این دور و ور با قمر بنی هاشم آشنا میشه، با امام حسین آشنا میشه، دینش رو شاید عوض نکنه ها، ولی حس میکنه اصلا اینجا نمکی داره. میخواستم عرض کنم امروزه یه عده تلاششون بر اینه که این حس من و این حسی که من الان دارم و اینو تبدیل کنن به خیال. میگن تو خیال میکنی؟ میگم ای بابا، خب من که خودم دارم میام تو مجلس، خیال یعنی چی؟ میگه تلقین میکنی. بابا دیگه من که اینقدر احمق که نیستم تو به من بفهمونی من چیکار میکنم، من خودم میفهمم، تلقین نمیکنم. یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، آخه معنی نداره این هم میرن زیارت. مشهد امام رضا علیه السلام اینطور، عتبات اینطور، اربعین اونطور، عاشورا اینطور. و جالبه بدانید اونایی که نمیان اونا دشمن نیستن، اونا آگاه نیستن که مقابله کنن، نه اصلا خیلی نمیدونن چه خبره. یه خانومی رو باهاش مصاحبه میکرد، داشت اربعین پیاده میرفت، یادم نیست پارسال بود پیرارسال بود، از آمریکا اومده بود فلان، داشت پیاده میرفت، پیاده داشت اربعین میرفت، گفتن شما اینجا احساس ناامنی نمیکنید؟ گفت نه من نمیدونم چرا اینجا دارم میرم احساس امنیت بیشتری میکنم تا اونجا. دروغ میگه؟ اون دیگه نمیخواد دروغ بگه که، اون که از قبل این جمله نمیخواد کاسبی کنه که. و گاهی آدم میبینه افرادی که یا مثلا تازه مسلمان شدن یا حالا هرچی، خیلی راحت تر حالاتشون رو میگن، خیلی راحت تر میگن، یا ما یه حسی داریم. چرا اینا که از خارج میان گاهی موقع تو مسجد، تو این زیارتگاه ها، مسجد قدیمی، یه کششی داره، دلشون خواد وایسن ببینن عکس بگیرن. او واقعا کشش داره دیگه. انشالله ما مواظب باشیم اگر اینا رو فراموش بکنیم، یعنی من خودم رو فراموش بکنم، ادراکات خودم رو فراموش بکنم و همه رو تبدیل بکنم به چیزای علمی. علمی، این جمله چیه، سندش چیه، اون چی گفته، ببین اینا برای تو نون آب نمیشه، یه جو یه قرون واسد ادراک نمیشه، احساس نمیشه، اینو خدا تو خلقت گذاشته. ببخشید، محبت مادر به فرزند و فرزند به مادر، محبتش علت عقلی بیرونی داره؟ نه. ما سند سازی میشه درستش کرد؟ نه. خب هست دیگه، تو خلقت لحاظ شده دیگه. میل انسان به خالق خودش، خدای خودش. ببین الان من اینجا نشستم هیچ حسی ندارم ها، ولی شما یه بار اجازه بدین هیچکی نباشه، مثلا روز عرفه باشه، شب قدری باشه، شب جمعه باشه، هر چی، سه خط دعای ابو حمزه بخونم، انگار میفتم تو ریل، اصلا حالم منقلب میشه. اینا واقعیاته. یعنی وقتی خدای متعال میفرماید که خدا خودش رو به همه معرفی کرده و بعد میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، اصلا گل خلقتی ما اینه، بعد میفرماید ذالک الدین القیم، اون دین استوار برپا اینه، یعنی خدا معرفی خودشو لحاظ کرده در وجود من. بعد اسم این دین رو میدونی چی گذاشته؟ گذاشته دین حنیف. حنیف یعنی دینی که آدم متمایله، حنیف یعنی مایل، حنفا یعنی اونایی که اشتیاق دارن، میل دارن، میشه دین اسلام. اسلام اونی، ببینید اونجایی که میگه لا اکراه فی دین، میدونید خدا داره میگه من تو دین خودم کره نذاشتم، جبر و بد اومدن و پس زدن. دین من دین لطیف، سمحه، سهله، حنیف و زیبا و دلپسنده. ببین یه فکر واسه خودت بکن، اگه با جایش درگیری برو ببین کجا یاد گرفتی، برو ببین چیه مشکلت و درست میشه. خب برای دیگه من عجله دارم، کار دارم، خب نمازم هول هولکی میشه. نیم ساعت برای نماز 10 دقیقه وقت بذار، قبل بچه‌ها آزاد کن، برو تو مسجد 10 دقیقه نماز بخون، یارو ببین چه حالی میکنی. این میشه اون ادراک من. با این مقدمات من خواستم این نکته رو امشب توفیق داشته باشم عرض بکنم که حالا فعلا نقد معامله کنیم. ما که رو کره زمین که الان برنگو که نذاشتیم، که ما که اینجا هستیم بالاخره حالتمون اینه دیگه. نام امام حسین علیه السلام برده می شود، یه حسی پیدا میکنه. حالا فعلا که من حس رو پیدا میکنم، دروغ که نمیتونم میگم، و اون کسی که به من میگه تو تلقین میکنی دروغ، میگه او دروغ گوه. اخ بزرگواران، ببینید جایی که شما شادی کاذب پیدا میکنید، خنده های بی خودی، خوشی های مصنوعی، دیدین بعدش آدم کدر میشه. اما دیدین بعد عزاداری امام حسین میخندی، عزادارا سینه زدن، گریه کردن، دارن نهار میخورن، میخندن. دنبال مگه شادی نمیگردی؟ شادی بعد گریه میاد. اونجایی که مادر تو اذیت کردی، رفتی دستشو بوسیدی، عذرخواهی کردی، گریه کردی، بعدش دلت باز میشه. و اونجایی که به مادرت اهانت کردی، یه موزیک لایت هم گذاشتی برای اینکه غصت بره، افسردگیت بره، نه بابا اون میمونه، پینه میبنده، فایده نداره. اینا ادراکات واقعی ماست. هر کس بگه آقا من بعد از این خوشیای کاذب حال خوشی دارم، من نمیگم نداری، میگم ببخشید من اینو تجربه نکردم. من هر جا بی خودی خندیدم، با مسخره کردن دیگران خندیدم، یا به زور خودم به خنده انداختم، من بعدش خیلی حالم خوش نبوده. خب من شاید مشکل دارم، ولی من که حق دارم بگم این ادراکو دارم. خب من دو قسمت بخونم خدمتتون از در واقع عباراتی که در واقع میخوام این حکایتو بیان کنیم که مصیبت امام حسین علیه السلام در خلقت لحاظ شده میگیم لحاظ شده یعنی چی؟ یعنی مصیبتی است که هر جا به او تذکر داده بشه افراد متذکر میشن، یعنی انگار یه مصیبت آشناست برای خلقت. ببینید وقتی امام رضا علیه السلام میفرمایند یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی گریه جاش اونجاست، گریهتون منتقل کنی اونجا، اونجایی که گریه داره اینجاست. وقت جالبه این مال واقع عاشورا به بعد نیست، مال قبلم هست. علامه امینی رحمت الله علیه یه کتابی دارن به اسم سیرتونا و سنتونا، من به خودم سپرده بودم که صبح میرم محل کار اینو با خودم بردارم از رو اون کتاب خدمت شما بخونم، ولی صبح نتونستم اون کتابو بردارم، دارم از حافظم میگم. حالا دوست داشتید اون کتاب ببینید، ترجمهش مثل که شده راه و رسم ما، یکی از ترجمهش مثل که این علامه امینی رحمت الله علیه اونجا از کتابای اهل سنت، از کتاب اهل سنت روایت نقل میکنه که واقعه امام حسین علیه السلام به حضرت آدم گفته شد، به حضرت نوح گفته شد، حضرت عیسی، حضرت موسی، اصلا قبل از این که این واقعه رخ بده و همونا گفتن و همه گریستن، ملائکه هم گریستن. من اینو اجمال بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدا میگه من خلیفه هم میخوام ببرم بذارم رو زمین، ملائکه میگن میخوای ببری بذار رو زمین که بکشنش، و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این نه اینکه خلیفه میخواد خون ریزی بکنه، خلیفه خدا که خون ریز نیست. میگن به واقع کربلا نظر کردن گفتن چرا امه رو میبرین پایین که این اتفاق میفته، ملائکه هم زاری کردن. این خلقته. حالا دیگه پیشتر نمیبرم جلو بگم آسمان چی، زمین چی، نمیدونم دریاها چی، درختان چی، چون شاید برای ما یکم ناباوری بیاورد. حالا همین حدش. این روایتی که دارم میخونم از من از منابع اهل سنت نمیخونم، هرچند که مؤلف این کتاب بعضی مطالب از منابع اهل سنت هم آورده است، من دارم از مدارک شیعی میخونم، ولی این همین تو منابع اهل سنت آمده. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بله، از قضا این آدرسی که اینجا داده یکی از منابع اهل سنت هم هست، ولی حالا ما دیگه متن از اینجا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا تو این کتاب، این کتاب صحابه رحمته، این کتاب هم عاشق جعفر شوشتری داره، ایشون هم این مطالب از انبیا اونجا میاره. تو کتابای دیگه هم هست اگه خواستین، تو کتابای اهل سنت هم هست. حالا دیگه من نمیگم مثلا این کجای کتاب اهل سنت اون کجاست، بر صورت هست. عرض به خدمتتون، میگه یکی از مجالس، مجلسی بوده که در بیت المقدس این مجلس برقرار شد، منعقد گشت، که خدای متعال برای حضرت زکریا داره واقعه رو تعریف میکنه. عبارت اینجا اینی که کسی که روزه رو خونده خدا بوده، مستمعش هست زکریا بوده. میگه از جمله سوال‌های سعد بن عبدالله قمی از امام زمان علیه السلام این بود که مرا از تعبیر کافا یا عین صاد با خبر کن. سعد بن عبدالله قمی وقتی میخواد بره وجوهات رو بده خدمت امام عسکری علیه السلام، میرسه با همراه خودش، امام حسن عسکری علیه السلام اونا رو ارجاع میدن به امام زمان علیه السلام که حدود 5 سال داشتن حضرت. بعد یه سری سوال داشته سعد بن عبدالله قمی، از جمله این سوال، امام زمان علیه السلام اونجا این سوالو به جواب میدن. این روایت جاهای دیگه هم آمده. حضرت فرمودن که این کاف ها یا عین صاد که اول سوره مریمه، چون میدانید سوره مریم هست زکریا هست یحیی، یه نسبت جدی با امام حسین علیه السلام دارن. مثلا نام یحیی با نام امام حسین علیه السلام، مثلا ویژگیش اینه که هر دو نام قبل از این بزرگواران کسی به این نام نامیده نشده، یعنی سمیگی نداشتن، یعنی کسی قبلش نام خودشو حسین نذاشته و کسی قبلش نامشو یحیی نذاشته، اولین کسایی بودن که این نامو گذاشتن. و بعد اتفاقاتی که براشون میفته خیلی به هم شبیهه و این توی سوره مریم بعضیش اشاره شده. اول سوره مریم کاف ها یا عین صاد بعد بسم الله، حضرت فرمودند که این حروف از خبرهای غیبی است که خداوند بندهش زکریا را بر آن مطلع نموده و بعد از آن برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده است. پس خدای متعال به این حروف زکریا رو آگاه میکنه، بعد این واقعه رو برای پیامبر نقل میکنه که اونجا کاف ها یا عین صاد گفته شد. حضرت زکریا از خدا سوال کرد که اسماء خمسه طیبه را به او تعلیم کنند. جبرئیل نازل شد و به او تعلیم نمود. تعلیم نمودا یعنی اسما رو یاد گرفت که این اسم کاربردش معناش. هرگاه زکریا حضرت محمد اللهم صل علی محمد و علی و فاطمه و حسین علیهم السلام را یاد میکرد، اندوه او میرفت و ناراحتیش برطرف میشد. چون حضرت حسین علیه السلام را یاد میکرد، گریه او را میگرفت و اشکش جاری میشد و نفس او بند میامد. داریم میگیم توی خلقت لحاظه، ای بابا 5 تا اسم به من یاد دادن، 4 تا رو میبرم نامشونو دلم باز میشه، 5 میبرم دلم میگیره. عجیبه. روزی عرض کرد پروردگارا چه میشود که چون آن بزرگوار را یاد میکنم از هم و غم میرهم و چون حسین را یاد میکنم اشکم میریزد و به هیجان میافتم. خدای متعال او را از قضیه آن حضرت خبر داد و فرمود کاف اشاره به کربلا است، ها هلاکت عترت طاهره، یا اشاره به یزید است که به حسین علیه السلام ظلم میکند و او را میکشد، عین آتش آن حضرت، صاد صبر آن جناب. جالبه، برای کسی داشتم گفتم کاف ها یا عین صاد اینه، حضرت اینجوری فرمودن، گفت نمیشه. گفتم خب مگه این کلام مال توئه که میگی نمیشه؟ پس خب نمیشه چی میشه؟ گفت نمیدونیم. گفتم خب چون نمیدونی دارم بهت میگم امام اینو گفته. حرف که مال من نیست که، کلمات که مال من نیست که، حروف مال من نیست که، همون که فرستاده توسط فرستادگانش گفته معناش اینه. چون زکریا این واقعه را شنید، 3 روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را از داخل شدن منع کرد و پیوسته گریه و ناله می نمود و عرض می کرد خدایا آیا دل بهترین خلق خدا را در مصیبت فرزندش به درد می آوری؟ الهی آیا بر ساحت مقدس او گرفتاری این مصیبت بزرگ را نازل می کنی؟ آیا لباس این مصیبت را بر تن علی و فاطمه علیهم السلام می پوشانی؟ آیا سختی این مصیبت را بر حریم آنها روا می داری؟ اسما رو بلده دیگه، 5 تنو. آنگاه عرض کرد خدایا فرزندی به من عنایت فرما که در پیری چشم من به او روشن گردد، محبت او را در دل من زیاد کن، سپس مرا به مصیبت او مبتلا نما، چنان که حبیب خود را مبتلا به مصیبت فرزندش خواهی کرد. من هم میخوام یه نمی از اون دریای مصیبت امام حسین رو بچشم. خداوند یحیی را به زکریا عنایت کرد، او را به مصیبتش مبتلا ساخت. حمل یحیی 6 ماه بود، چنان که حمل حضرت حسین نیز 6 ماه بود. بعد توضیح میده بر حضرت یحیی که حالا انشاءالله عمری بود، میخونیم. مجلس دیگری که اینجا آورده میگه اولین مجلسی که روزخانش جبرئیل و مستمعش حضرت آدمه. صاحب کتاب دررستمین در تفسیر آیه شریفه و تلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، آدم کلماتی از رب خودش خدای خودش تلقی کرد، آموخت و توبه کرد به اونها، چون هست آدم توبهش پذیرفته نمیشد تا اینکه این اسما رو یاد گرفت، به این اسما خدا رو صدا زد. روایت کرده که حضرت آدم در پایه عرش اسماء پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین را دید، پس جبرئیل به او تلقین نمود که بگو یا حمید و به حق محمد اللهم صل علی محمد یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین و منک الاحسان. چون نام حسین علیه السلام را بر زبان جاری کرد، اشکش جاری شد و قلبش شکست و گفت ای برادر جبرئیل، چرا در یاد کردن 5 قلبم می شکند و اشکم جاری می شود. جبرئیل عرض کرد این فرزند تو به مصیبتی مبتلا می شود که همه مصیبت ها در مقابل آن کوچک است. فرمود ای برادر، به جبرئیل میگه اون چه مصیبتی است؟ جبرئیل پاسخ داد یقتلو عطشانن غریبن وحیدن فریدا، با لب تشنه کشته میشه در حالی که غریبه، تنهاست. فریده یعنی تک افتاده. واقعی کربلا رو که ما نقل میکنیم از اولش جمعیت هست، ولی تای خط واقعا رو نگاه کنید یه لحظه، امام حسین هیچ کیو نداره، غریبه، وحیده و فریده. یقتل عطشانن غریبن وحیدن فریدا لیس له ناصر ولا معین، هیچ یاور و کمککاری نداره. این قسمت رو بخونم و عرضم تمام. ای آدم، اگر او را ببینی در حالی که میگوید وا عطشاه، داد از تشنگی، ای وای از تشنگی، وا قلت ناصراه، ای داد از کمی یاور، حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، اینقدر این تشنگی زیاده که اون چه که بین او و آسمان است، اون چه که هست، اونو داره تیره میبینه از شدت آتش. فلم یجب احد الا بالسیوف و شرب الحطوف، هیچ کس به او جواب نمیده مگر به شمشیرها و این که بهش مرگ و بچشونن. پس او را ذبح کنن، لا اله الا الله، چون گوسفندی که از قفا بکشند، و دشمنانش وسائل او را به غارت ببرند و سر او و یارانش را به همراه عیالاتش در شهرها بگردانند. پس آدم و جبرئیل چون مادر جوان مرده بگریستند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.